با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه از 25 از ماه فوریه، همونطور که خدمت شما پیش از این هم اعلام کردن، امروز با آقای نوریزا صحبت میکنیم. آقای محمد نوریزا در دانم روی خط هستن. اجازه فرمایید من یه بیوگرافی کوتاه، اونطوری که در واقع این متون مجازی آمده است، که از شما بخوانم. آقای نوریزا متولد 10 دسامبر 1952 هستن، یعنی ایشان 66 ساله هستن، در تهران ایران، و کار ایشون هم در واقع ژورنالیست بودن، فعال سیاسی هستن و در واقع فیلمساز، و تصویرشون هم الان ملاحظه میکنید. بعد از 1982 اکتیو هستن. در آوریل 18 آوریل 2010 ایشون رو در واقع به 3 سال حبس، در واقع 3.5 سال حبس محکوم کردن، و این غیر قابل منتظره بود، چون آقای نوریزاد یکی از در واقع رجال مهم رژیم اسلامی بودن، طوری که در ویکیپیدیای پارسی آمده است و برای من دیشب خواندن. آقای نوریزاد در آمریکا تشریف داشتن و بعد که انقلاب شد رفتن که به مملکت خدمت بکنن، و بسیار بسیار علاقمند به امام خمینی بودن و دست راستی ها. و آقای نوریزاد فیلمساز برجسته هستن، انسان شایسته و هنرمندی هستن، و کارهای خیلی خوبی کردن در باب نشان دادن فرق در ایران و مسائلی از این دست، و ایشان بودن، من مطلب کوتاه میکنم، شاید بقیش از زبان خودشون بشنویم، بودن تا در واقع انتخابات قضایی، و اونجاست که ایشان جدا شدن و معترض شدن و یک نامه به آقای خامنه ای نوشتن که بله، این شما که فرمانده کل قوا هستید، قوای شما مردم رو کشتند و اینها. از اون رو به بعد ایشان معترض و منتقد رژیم شدند و همچنان فعالیتشون ادامه دارد. از روز از بام تا شام آقای نوریزاد در خیابان ها بودن، از این شهر به اون شهر با مردم صحبت میکنن. من بیشتر از این در واقع وقت رو نمیگیرم. نوشتن شما به عنوان فرمانده نیروهای مسلح، شما به مردم درست برخورد نکردید و ایجنت های شما به مردم رو کشتن و چنین و چنان و سوزاندند و غیره و اینها، در باب همون انتخابات 88. اجازه برمید سلام کنم خدمت آقای نوریزاد گرامی. آقای نوریزاد درود بر شما.
درود بر جناب مشیری عزیز و بینندگان خوبتون. امیدوارم که شما برای این سرزمین بمانید. عزیزانی مثل شما سرمایه های گرانقدری هستید برای این سرزمین. رنج فراوانی بردید، میبرید و امنیت و آرامش خودتون رو در سایه ایرانی قرار دادید که همه آرزوهای ما به او پیوند خورده. شما چیزهایی در مورد من گفتید جناب مشیری، و بسیاری چیزها نگفتید. من محمد نوریزاد یک حیولا بودم، یک جمهوری اسلامی بودم، یک جمهوری اسلامی در خانه، عزیزانم رو، همسرم رو، فرزندانم رو با چهره عبوس مذهبی خودم بسیار بسیار آزردم، اونها رو به تنا در انداختم، نابود کردم. یعنی انگار نماینده جمهوری اسلامی بودم در خانه، در بیرون هم به همین شکل یک مدافع فدایی جمهوری اسلامی و شخص آقای خمینی و بعدش هم شخص آقای خامنه ای. نه اینکه من تنها چنین بوده باشم، جمعیت فراوانی که شاید جلوه نهاییش در رزمندگان متجلی بود، همین جوری بودیم ما. ما دیوانه این نظام بودیم، دیوانه خمینی و بعدها خامنه ای، یعنی یک جور شیدائی که در پس و پشتش مطلقا از شعور خبری نبود، یک دیوانگی، یک شیفتگی بزرگ و غلیظ که اندیشه رو بر ما بسته بود، یعنی کرکره عقل ما رو پایین کشیده بود و ما اصلا اندیشه نداشتیم، فکر نداشتیم، تمام آرزوهایی که در خودمون بود او رو به پای جمهوری اسلامی ریخته بودیم و گمانمون بر این بود که جمهوری اسلامی از دل تاریخ بیرون زده تا آرزوهای برنیامده بشر رو در کف دست او بگذاره یا بر بیاوره. من شده بودم سرباز جمهوری اسلامی و جمعیت فراوانی همچون من همین الان هم هستن، یعنی اینجوری نیستش که داستان من در سال 88 تمام شد و ما یه جمعیتی بودیم به این شکل در آمدیم، نه، همین الان که من و شما با هم صحبت میکنیم یک جمعیت قابل توجهی خودشون رو شیدای این نظام میدانن، شیدای آقای خامنه‌ای میدانن، در اطراف اصلاح طلبان 15 میلیون نفر جمعیت همین جوری هن. یعنی اگر محمد نوریزاد رسما در سال 88 از این گردونه بیرون زد، در داخل این گردونه هنوز 15 میلیون نفر هستن، حداقلش 10 میلیون از حواریون رهبر و اصلاح طلبا هستند که به شدت طرفدار بقای این نظام هستند. و حالا که من عبور کردم، علتش هم این بود که احساس کردم من بخش وسیعی از عمر پس از انقلابم انگار نسبتی با شعور و خردمندی و با درایت و عقل نداشته. امروز دارم تلاش میکنم که اون بخش وسیع عمر پس از انقلابم رو به یک جوری جبران بکنم، تلاش دارم میکنم بفهمم، تلاش دارم میکنم به آدمهای همشکل خودم بفهمانم که آنچه که درسته فهمه، آنچه که درسته ادب انسانیته. و من در اون سالهای طولانی از این زیبایی ها بی بهره بودم یا کم بهره بودم، یک هیولا بودم در قامت انسانی، یک هیولایی که با ادب نسبت چندانی نداشت، با درایت و خردمندی و مدارا نسبت چندانی نداشت، از ما مردم چهرهای عبوسی می دیدن، همچنان که الان چهرهای عبوس در بسیجیان متجلی است، در بخشی از طرفداران این نظام. من خیلی جناب مشیری مدیون اون یک سال و نیم زندانی هستم که در اون یک سال و نیم من چهره باطنی افرادی رو دیدم که تا دیروزش به گمانم اینها انسانهای شایسته‌ای هستند که حالا یه تعداد رفتن تو دل سپاه، یه تعداد اطلاعات، یه تعداد در اطراف رهبرن. و وقتی توی زندان با این چهره های هیولا روبرو شدم، رفته رفته اون کرکره پایین آمده عقل خودم رو بالا زدم و به گریبان خودم رو گرفتم و به خودم گفتم و اگر تا امروز نفهمیدی، امروز تکلیف خودت رو روشن کن و تلاش کن که بفهمی. این بود که من در همون زندان جناب مشیری این وزنه های سنگین تعصب مذهبی رو یک به یک از خودم کندم و فرو ریختم. با فرو ریختن این وزنه های سنگین شیعی و مذهبی، یک دفعه یک نگاه جدیدی در من پیدا شد. من دیدم من سنیان رو دوست دارم، بهائیان رو دوست دارم، دراویش رو دوست دارم. دیگه برای من فقیر و غنی، زیبا زشت، نمیدونم ایرانی غیر ایرانی، بلوچ، کرد، همه اینها دوست داشتنی بودن و در دایره انسانی قرار گرفتن و من در اون بخش وسیع عمر پس از انقلابم هرگز با یک چنین زیبایی گسترده مأنوس نبودم، آشنا نبودم. من وقتی به یه سنی برمیخوردم خودم رو در موضع حق قرار میدادم و او رو در دل جهنم قرار میدادم. وقتی به یه بهایی برمیخوردم همینجور. به همین دلیل در اون یک سال و نیم زندان و با اون چهره های هیولایی که از اطلاعاتی ها و سپاهی ها دیدم کم کم دریچه هایی به روی من باز شد که من دیدم عجب، من که دنیای وسیعی رو از خودم دریغ کرده بودم و من چقدر این زیبایی های اطراف خودم رو نمی دیدم. اصلا مفهومی به اسم مدارا، همزیستی، همدلی، ادبمندی، خردمندی برای من معنا نداشت، یا اگر داشت در یک دایره خاص مذهبی خلاصه می شد. خلاصه من کم کم آغوش گشودم به روی ادب، آغوش گشودم به روی انسانیت و از اون دایره محدود تنگ تعلقات غلیظ مذهبی بیرون زدم. به همین دلیله که من وقتی الان به آیت الله ها و مراجع تقلید نگاه میکنم الان میبینم تک تک اینها و اصلا تک به تک آدم های مذهبی یک قیفی از تعصبات مذهبی به چشم بستن و این دنیای وسیع رو از سوراخ تنگ اون قیف مینگرن و بخش های وسیعی از این دنیا بر میگرده به همزیستی و همدلی با انسانها رو از خودشون دریغ کردن. اینه که گفتم شما بخشی از چهره این هیولا رو به مخاطبین گرامی معرفی کردید، دیدم لازمه که من بخش های دیگری از این هیولا رو به دوستان شما معرفی بکنم.
بله آقای نوریزاد، در واقع در این سخنانتون جواب بسیار سوالی بنده رو دادید، ولی شما بیشتر از 20 سال شاهد جنایات خمینی و نمیدونم کشتار بچه ها در زندان و این همه خشونت و این همه جنایت بودید، و بعد چه اتفاقی افتاد که شما گفتی دیگر برای من بس است، دیگر تحمل من از دیدن این همه جنایت در حق ملت کافی است و جدا شدید؟ فقط موضوع انتخابات بوده، یعنی در واقع مهد به موسوی بوده، نمیدونم یا کروبی بوده، و مطلب دیگری که من میخوام لطف کنید جواب بدید این است که من میبینم شما اشخاص رو نقد میکنید، یعنی هیچ من نشنیدم در واقع، من به طور پراکنده فرماشاسو میشم، هیچ نقدی به این قانون اساسی که مولد استبداد و در سرخط استبداد در مملکت هست یا کمتر صحبت کردید یا به گوش من نخورده. بنابراین شما نقدتون به اطراف به اشخاص هست، مثل آقای خامنه ای، مثل و بعضی هم میگوین که آقای نوریزاد از خود رژیم هست و سوپاب اطمینان رژیم هست و برای اینکه فشارها در سینه های مردم جمع نشود به خاطر این جنایاتی که این آقای مرتکب میشوند نقد میکند رژیم، همیشون را آزاد گذاشته. این رو بنده عرض نمیکنم، این در واقع این سخن بحث از دوستان است. خواهش میکنم به کوتاهی جواب بفرمایید چون وقت ما هم خیلی نیست. بفرمایید آقای نوریزاد.
ببینید من واقعیتش خیلیه، نه من، بسیاری از مردم اصلا ما از جنایات آقای خمینی، اون چهار خط نوشته‌ای که ایشون حکم اعدام دادن، این هیئت مرگ که سه پرسش می‌کردن از کشته‌های خاوران، مطلقاً خبر نداشتیم. فضای مجازی این اطلاعات رو در اختیار ما قرار داد و اصلاً ماجرای من به زندان رفتم ماجرای انتخابات نبود و من این نبوده که به خاطر آقای موسوی یا کروبی زندان رفته باشم. من به اصل ماجرا پرداختم. من در سه نامه نخستی که به آقای خامنه‌ای بعد از سال 88 نوشتم به ایشون متذکر شدم که شما در سال 88 خون ریختید، آدم کشتید و این اصلا قرار نبود. یعنی مثلا چهره خلخالی اصلا برای من آشکار نبود، یا چهره لاجوردی. من اتفاقا یه سخنرانی دارم یا یه نوشته ای دارم در رسای لاجوردی، این کاملا به دوران جهالت من برمیگرده. اما اینکه من مثلا موسوی بوده یا مثلا کروبی بوده، مطلقا اینجوری نبوده. من وقتی زندان رفتم مسئله من مسئله انتخابات نبود، گرچه من معترض بودم، اما هرگز مسئله من این نبوده که چرا این رأی آورد یا نیاورد. در تمام روزهای بازجویی هم اصلا مسئله من این نبود. مهم برای طرف مقابل این بود که یک نفر از گردونه نظام به اسم محمد نوریزاد خارج شده و تمام تلاش بازجوها این بود که این نفر رو میتونه آغاز ریزش‌های بزرگ باشه به جایگاه نخستش برگردونن. من در زندان شکنجه شدم، آسیب دیدم، فحش‌های ناموسی به من دادن، روزهای تلخی رو سپری کردم، اما ایستادگی کردم و در افتادم، صرفاً به خاطر اینکه به اینها بگم که شما در سال 57 یک معامله‌ای با مردم کردید و در طول این سالها قش در معامله کردید. اما اینکه برخی دوستان میگن این سوپاپ اطمینانه، من که نمیتونم را بیفتم جناب مشیری به تک تک آقایون خانم هایی که نگاه اینچونی به من دارن، میگم که پیر به پیغمبر من سوپاپ نیستم. من کار خودم رو میکنم و دیگران هم محقن هر چشمندازی از من دارن تصویر بکنن، ولی این رو با اطمینان به شما میگم که بخش وسیعی از هموطنانی که با این نگاه به من مینگرن، گرچه یک پرسش برای اونها هست، اما زیر ساخت این پرسش از اونجا برمیگرده که یکی میگه که وقتی من میترسم چرا نوریزاد نمیترسه، وقتی من دو خط مینویسم زندان میرم چرا نوریزاد اینجوری حرف میزنه زندان نمیره، و به این فکر نمی کنه که من زندان رفتم، یک سال و نیم به خاطر همین نوشته ها زندان رفتم، آسیب دیدم، خانواده من به شدت در تنگنا بوده. اگر برای شما بگم که اینها چه بلایی سر من و خانواده من آوردن، باور کنید در یک جاهای من انتظارم میره که اشک در چشمان شما و بینندگان این برنامه جمع بشه و جاری بشه. خیلی خانواده من رو آزردن، رنجاندن. مثلا یه نامه ای من دارم با آقای خامنه ای، فکر میکنم نامه 33 باشه، در اونجا به جنایت هایی که اینها در مورد من و خانواده من به کار بستن یک به یک اشاره کردم که چه بلایی اینها سر عزیزان من آوردن، سر خودم، سر فرزندانم، و چه تهمت ها و چه لجن پراکنی ها کردن. این بوده که در این مدت من اصلا آرامش نداشته خانواده من، خودم به همین شکل. منتها محمد نوریزاد جناب مشیری خودی دیگه نمی بینه که بخواد بترسه، زده به سیم آخر. من اینجا به شما میگم من مرده شما زنده، اینها قطعا من رو ریز ریز خواهند کرد، منتها الان شاید این نتیجه نرسیدن، شاید گذاشتن برای فرصت دیگه ای. اینو من یه بار دیگه هم گفتم، یه کار بانکی داشتم آقای مشیری، من رفته بودم بانک، یه خانومی آمد جلو به من گفتش که من از آمریکا اومدم، بیا آمریکا دوستان کنار هم میشینیم، همه میگن نوریزاد سوپاپ اطمینان این رژیم، عمله این نظامه. اون خانم برگشت گفت حالا شما این صاحبه هایی که می کنید، بعد نیز این نکته ها هم اشاره بکنید که خواست ما هست. گفتم خانم محترم، شما چرا بار خودتون رو به دوش من می خواهید بندازید؟ شما بیاید، از آمریکا آمدید اینجا، همین صحبت هایی رو که الان میگید من بگم خودتون بگید. وقتی گفتید حالا زندان برید و در زندان آسیب ببینید ممنوع الخروج بشید، اموالتون مصادره بشه. چرا دوست دارید از آمریکا بیایید ایران، از ایران برید آمریکا و اموالتون سر بزنید، کسی متعرض شما نباشه؟ خب وقتی اینجوری بخواید زندگی بکنید، بله، آدم‌های مثل نوریزاد آدم‌های مشکوکی جلوه می‌کنند. ولی وقتی یه نفر زد به سیم آخر و دیگه جانی ندید، دیگه آبرویی برای خودش قائل نشد، دیگه خانواده‌ای برای خودش ندید، به جای این که بترسه، ترساننده میشه برای جماعتی. به همین دلیل جناب مشیری، اگر دوستانی من رو به شکل سوپاپ میبینن، عامل نظام میبینن، من کاری نمیتونم بکنم جز این که بگم که هیچ وقت یک چنین نگرشی بازدارنده برای من نبوده که به هموطنانم سر نزنم و فریاد اونها رو باز نشر ندم و در کنار اونها نباشم. من همین دیروز رفتم جلوی مجلس در کنار بازنشستگان عزیزمون و اونها همراه بودم. همین الان یک ساعت پیش من از منزل بانو نسرین ستوده آمدم، چون هفتم یعنی فردا روز وکیله، با جمعی از وکلای خوبمون مثل آقای دکتر شعله سعدی، مثل آقای جعفر پناهی، مثل آقای دکتر سیفزاده، مثل آقای آقاسی، اینا رفتیم منزل آقای تبرزدی، رفتیم منزل بانو نسرین ستوده. خب من اگر خواستم سوپاپ باشم، طبیعیه که باید یه جاهایی یه رگه هایی از تعلق خودم رو به این نظام نشون میدادم. من به تمام هموطنانم میگم از سال 88 به این طرف، تمامی نوشته های من رو و گفته های من رو بذارن وسط، یک کلمه اگر یافتن جز از خیرخواهی، جز از ادب، جز از مردمداری، جز از نوع دوستی، جز از رهایی ایران از شر نابکاران در سخن من اگر دیدن، میتونن اطلاق بکنن به این که بله، من مأمور اینها هستم.
آقای نوریزاد گرامی، خیلی سپاسگزارم، تو توضیح مفصلی دادید. ایدئال های شما چیست برای ایران؟ شما خواستار چه نوع حکومتی هستید؟ خواهش می‌کنم به کوتاهی بفرمایید.
از من میپرسن آقای نوریزاد شما اصولگرا هستی یا اصلاح طلب؟ من میگم هیچ کدوم، من انسان طلب هستم. وقتی من واژه انسان طلب رو به کار میبرم، تمامی آرزوهای من در اطراف ادب، احترام، پاسداری از حقوق هموطنانم، از رهایی ایران، از اینکه نابکاران طرد بشن و نیکان و شایستگان بر سر کار بیان، و اینکه هموطنانم خردمندی روی بیارن، از خرافه پرهیز بکنن، شایستگان بر سر کار بیان. من آنچه که امروز در فرانسه هست، در کشورهای اسکاندیناوی هست، شاید هیچ خدا و پیغمبر رو هم نشناسن ولی با ادبن، منصفن، همدیگه احترام میگذارن، حق همدیگر رو ضایع نمی کنن، به حریم همدیگه تجاوز نمی کنن، قانونمندن، قانون مدارن، قانون احترام میگذارن، آنچه که در نگاه منه و آرزوی منه برای سرزمینمون، همین چیزیست که در کشورهای غربی به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی جاریست. گرچه میدونم این آرزوی بسیار بزرگیست، برای اینکه من چند وقتی پیش رفتم به یه سفری تو این شهرهای دور، باور کنید اونقدر که مردم به برآمدن شخصی از طایفه خودشون بها میدن، اصلا به حق و به درستی بها نمیدن، و این یک گرانی بزرگ برای ما که ما با هموطنانی مواجهیم که شاید تا 20 سال دیگه 30 سال دیگه به مفاد حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر نه که واقف نباشن، اصلا براشون مهم نیست. آنچه که براشون مهمه طایفه‌شونه و افرادی از طایفه‌شونه. آنچه که پس من برای آینده سرزمینم آرزو دارم یک حکومتی است مبتنی بر آزادی، دموکراسی، ادب، قانون و برآمدن شایستگان و فهیمان و خردمندان و به حاشیه رفتن خراف پردازان و دروغگویان و لافزنان و به ویژه مذهب. مذهب باید از دایره حکومت به دوردست های حوزه ها و خانه ها بره. ما احترام میگذاریم مردم ما، بالاخره مردم مذهبی هستن، اما اینکه قبل از انقلابم بودن، هر کی میخواست مسجدش رو میرفت، سینماش رو میرفت، کابارش رو میرفت. تاها چاکله کلی این حکومتی که در آرزوی من گنجانده میشه یا گنجیده، حکومت شایستگان و خردمندانه و پاکان و پاک دستان.
زنده باد، زنده باد. آقای نوری‌زاده بفرمایید که نزدیکی شما با آقای سید علی خامنه‌ای در چه حد و حدودی بوده؟ ما شنیده ایم که شما فیلمبردار مخصوص ایشان بودی و خدمت ایشان بودی. این داستان صحت دارد یا اینکه نه اینطور نبوده؟
نه خیر، صحت نداره. من هیچگاه یک ثانیه هم عضو مجموعه مثلا اطلاعات سپاه بیت رهبری مطلقا نبودم. یعنی فردا هم اگر یک سندی صادر بشه، یک کارت شناسایی صادر بشه، حتما دروغ و ساختگی است. بلکه بنده به شدت در اون سالهای طولانی جاهلیت خودم طرفدار این نظام بودم و به ویژه طرفدار آقای خمینی و بعدش حامی و طرفدار آقای خامنه ای بودم. اما با جمعی از هنرمندان، نویسندگان، فیلمسازان هر از گاه به دیدار ایشون می رفتیم و مثلا جمعی از نویسندگان بودن، جمعی از فیلمسازان بودن، جمعی از مثلا پرسنل صدا و سیما. منم بالاخره سالها تو صدا و سیما کار کردم، توی برنامه های روایت فتح خودم مستندساز بودم، بعدها فیلم های داستانی ساختم، سینمایی ساختم. با جمعی از هنرمندان به دیدار ایشون می رفتیم، منتها نه که در اون دوران جاهلیت من چند سالی در کیهان تمامی از نظام و آقای خامنه ای دفاع می کردم، ایشون به واسطه اون نوشته ها بنده رو به اسم می شناخت و مثلا با جمعی از هنرمندان پیش ایشون می رفتیم، ایشون مثلا با اسم هم یه بار من رو صدا زد. ولی مطلقا من کارگزار بیت رهبری، کارگزار رهبر نبودم، بلکه به شدت از ایشون و از نظام حمایت می کردم، مثل خیلی ها که همین الان همین کارو دارن می کنن.
بله آقای نوری‌زاده، شما بهتر از هر کسی می دانید چه مایه فساد در مملکت هست که هرگز به دیوش نبوده. شما تصور می فرمایید که منشأ این فساد و کارگردان این فساد مثل فرض فرمایید که بودجه کشور رو تا درصد بالاییش صرف ساختار آخوندی مملکت کردن، مثل 600 هزار میلیارد به فیضیه قم فرستادن و وقتی رئیس جمهور مملکت میاد سر بر سر کار، گویا بیشتر از 30% در اختیارش نیست. این فساد بزرگی است. گذشته از در واقع اون شبکه مافیایی و اینها، منشأش در کجاست؟ این در طول زمان خودش به وجود آمده، از بیت رهبری سرچشمه میگیره، از سپاه پاسداران این در واقع فساد تشعشع میگیرد، یعنی و یا اینکه چیز داستان این همه فساد و دزدی در واقع؟
جناب مشیری، منشأ فساد در فرهنگ آخوندی است، در ملایانی است که شکل گرسنگان از دل تاریخ برآمدند و در سال 57 بر مسندها نشستند. این گرسنگان به خاطر همون فرهنگ منحطی که داشتن و دارن گرسنگانی هستند که میبلعند، میکشند، بدون اینکه پاسخگو باشن. این عدم پاسخگویی منشأ فساد ملایان از یک سمت و بعد گرسنگی تاریخی که اینها داشتن در مفتخاری در سمت دیگه. شاید در ایران شما نویسنده‌ای سخنوری پیدا نکنید به اندازه من بر این ملایان مفتخار که بر مسند نشستن و مطلقاً پاسخ نیستن نتاخته باشه. من یک عکس مثلا مدرسه‌ای در بلوچستان رو که بچه‌ها زیر سایه درختی نشستن می‌گذارم، بعد این طرف هم عکس حوزه‌های اشرافی علمیه یا مقبره آقای خمینی رو می‌گذارم، میگم هر ملایی که به یک چنین سرنوشتی رضایت داده حتماً در بیخ ریشش کپه‌هایی از شیطان نهفته. من با اطمینان به شما میگم اگر امروز سرداران سپاه به ایران خاری روی بردن، این دقیقا از فرهنگ مفتخاری ملایان برآمد. ملایان تا زمانی که بر سر کارن قطعا و مطلقا ما روزگار سیاهی خواهیم داشت، برای اینکه در فرهنگ ملایان، در فرهنگ آیت الله ها این هست که در کارها دخالت میکنن، دست به جیب مردم میبرن، اما هرگز پاسخگو نیستن. نمونه اعلاش خود آقای خامنه ایست. من آقای مشیری یک بار و فقط یک بار با آقای هاشمی رفسنجانی دیدار داشتم و همین سالهای پس از 88 رسمن به ایشون گفتم آقای هاشمی شما چه بخواید چه نخواید یکی از دو نفری هستید که آدم کشت، اموال مردم رو بالا کشید، مردم رو زندانی کردید و از سرزمینشون تاراندید. این دو نفر یکی شما هستید یکی آقای خامنه‌ای. ملا یعنی دهان گشوده سیری ناپذیر. ملا گرچه من همیشه تفکیک کردم آقای مشیری در بین ملایان انسان‌های قلیل اما شایسته هستند یا انسان‌های شایسته اما کم تعداد هستند، حتی در بین سپاهیان انسان‌های خوب هستند که کارمندند و دستشون به خون و مال مردم آغشته نیست، در بین اطلاعاتی‌ها به همین شکل، نیروی انتظامی. من همیشه اینا رو تفکیک کردم، چرا که در آینده رهایی کشورمون ما حتماً به خوبان داخل سپاه نیاز داریم. این نیست که یکی کارمند سپاه شد حتما دستش خون و مال مردم آغشته است. پس حیولاهای سپاه و ملاهای حیولا عامل این فساد بزرگن که از یک سمت فقر مفرط مردم ما رو به ویژه در مناطق محروم میبینن و پولهای گنده این سرزمین رو به اشرافیت خودشون، به حوزه های خودشون، کشورهای دیگه میدن، در اون شیعه گستری ابلهانه ای که دارن به هلال شیعی میاندیشیدن، از پولهای گنده ای که به لبنانی ها دادن، به حزب الله دادن، رد پولهای ما تا نیجریه رفته، تا قبایل آفریقا رفته که 4 نفر اونجا به جمعیت طرفداران سید علی اضافه کنن. پس این پرسش شما رو من این چنین خلاصه‌وار پاسخ میدم که منشأ فساد مالی و حیثیتی و این تحقیر بزرگ ملی که مردم ما به او دچار شدن در ذات ملایانی است که بر مسندها قرار گرفتن و آدم کشتن و اموال مردم رو جارو کردن و هرگز نیز پاسخگو نبودن و فرهنگ پاسخگو نبودن رو بین مسئولین تسری دادن، جاری کردن. و امروز شما هیچ سرداری رو نمیبینید که پاسخگو باشه، هیچ امام جمعه ای رو نمیبینید پاسخگو باشه، هیچ بخشدار و مسئولی رو هم نمیبینید پاسخگو باشه. شبیه همین آقای روحانی رئیس جمهور، هرگز ملا با پاسخگویی جور در نمیاد.
بله بله همینطوره. خب بفرمایید آقای نوریزاد، هر آینه زمان تغییر خواهد کرد و این رژیم هم مثل رژیم ها استبدادهای قدیم در واقع بساطش برچیده خواهد شد. شما تصور می‌فرمایید که این تغییر از داخل کشور صورت می‌گیرد یا اینکه از خارج؟ در واقع نظر شما چیست؟ چون بسیاری از ما چشم خارجی داریم، منتظر کودتا هستیم. کودتا چی هستیم؟ دلمان میخواهد ارتش آمریکا حمله کنند، یه کودتایی بکنند، شاید ما یه به قدرت رسیدیم. امید بسته این به کشور خارج و آدم هم مثل ترامپ و دارسه و انگلیس و اینها. این یه بیماری تاریخی است. میخواستم ببینم که نظر شما چیست واقعا؟
این برمیگرده ریشهش به یک تربیتی بزرگی که ما مردم ایران به او مبتلا بودیم و دچار بودیم. همیشه انتظار داشتیم یک ملک جمشیدی پیدا بشه، یک امیر ارسلانی پیدا بشه، یک پادشاهی، یک حاکمی، یک بابایی بیاد شمشیر بکشه، یک جمعیتی رو در اطراف خودش جمع بکنه و ما رو برهانه از مخمصه هایی که دچارش هستیم. من با اطمینان به شما میگم جناب مشیری، پرونده سرزمین ما در داخل پیچیده میشه یا سامان میشه، با زحمتی که مردم در راستای فهمیدن و با شعور بودن و دست کشیدن از خرافه و نفهمی متحمل میشن، یعنی با زحمتی که با ممارست در مسیر فهم، شعور، خردمندی و اینکه ما منافع فردی و صنفی خودمون رو در شعاع منافع ملی هیچ ببینیم، پس قطعاً و لاجرم سرنوشت سرزمین ما در داخل رقم خواهد خورد. اما این دلیل نمیشه که ما از پتانسیل ها و انرژی مجامع حقوق بشری جهانی استفاده نکنیم. مثلا به عنوان نمونه میگم، شما نگاه کنید آمار اعدام ها در ایران بسیار فراوان بود، جوری که مجامع حقوق بشری همیشه ایران رو در فهرست کشورهای پر اعدام جای می دادن. این باعث شد که مجلس شورای اسلامی با وجود این که برای بند اعدام ها قوانین بسیار صلبی تصویب شده بود، وادار شدن که اعدام قاچاقچیان رو بردارن که لااقل شمار یا شمارگان اعدامیان تنزل پیدا بکنه. پس این نشون میده که ما در داخل با وجود اینکه با دوستانمون، با آقای تبرزدی، با آقای دکتر ملکی، با خانم نسرین ستوده، با نرگس محمدی یک لگام تشکیل دادیم، لغو گام به گام اعدام، ما نتونستیم شاید به جایی برسیم، اما فشارهای مجامع حقوق بشری توانست این حجم از اعدامها رو یا شمارگان اعدامها رو بر شانه جمهوری اسلامی سنگین بکنه، به جوری که اونها رفتار خودشون رو ترمیم بکنن. پس ما با تمام توان در داخل برای سرنگونی این نظام مفتخار و ایرانخوار و ایران ویرانگر به کار می‌بندیم و از پتانسیل مجامع حقوق بشری جهان بهره خواهیم برد و این نشون دهنده این استش که ما می‌خوایم بفهمیم و نمی‌خوایم دور خودمون سیم خاردار بکشیم و ارتباطمون رو با دنیا فرو بکاهیم و در چهار دیواری خودمون رو حبس بکنیم. حتما نگاه ما به جوامع حقوق بشری خواهد بود، از ظرفیت‌های مدنی جهانی استفاده خواهیم کرد، اما تکلیف سرزمین ما، آینده سرزمین ما توسط مردم ما رقم خواهد خورد، چرا که آمریکایی‌ها، حتی اروپایی‌ها و هر کشور دیگه مثل اسرائیل اونجایی که حرف از مردم ایران میزنن حتما چشم درشتشون به منافع خودشونه و حالا شاید یه نگاهی هم به مردم ایران میکنن. ما تکلیف خودمون رو در داخل رقم خواهیم زد.
زنده باد آقای نوریزاد. تکلیف این آقای خامنه ای شایع هست که در واقع آقای نوریزاد شاهنشاهی سقوط نکرده و فکر میکنم ایشان هم نظر به آقا مجتبی دارن که بگوید من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق و این سلسله رو در واقع مدام بکند. آیا چنین چیزی هست واقعا؟
من فکر نمی کنم جناب مشیری. دلیلش هم این هستش که آقای خامنه‌ای مثلا جزو کسانی است که نسلش ور خواهد افتاد، یعنی این شیوه حکومت به این شکل برچیده خواهد شد. دلیلم این هستش که بعد از آقای خامنه‌ای لااقل برای مدتی و نمیتونه طولانی باشه سپاه تمام عرصه های قدرت رو در اختیار خواهد گرفت، کما اینکه بعضی از من میپرسن که سپاه ممکنه کودتا بکنه، میگم که کودتا رو مثلا ارتشیان میکنن، میرن صدا و سیما رو اشغال میکنن، ریاست جمهوری رو اشغال میکنن، فلانجا رو اشغال میکنن. سپاه در ایران کجا رو اشغال نکرده حالا بخواد کودتا بکنه؟ گمان من بر اینه که بعد از آقای خامنه ای سپاه سایه خواهد انداخت بر سر ملاها و تک تک آیت الله ها از وحشت سپاه و بسیجیان میدوند و هر کدومشون به پای یک سردار دخیل خواهند بست و همگی عمله و کارگزار سپاه خواهند شد تا سپاه امنیت اونها رو در برابر خشم مردم تضمین بکنه. به همین دلیل تمامی آیت الله ها از گنده تا ریزشون و همه ملاها کارگزار سپاه خواهند بود. سپاه ممکنه حالا یکی رو رهبر بکنه، ممکنه یه شورای رهبری درست بکنه، ولی اون یک نفر عملی سپاه خواهد بود، اون شورای رهبری عملی سپاه خواهد بود و بلندگوی منویات سپاه. و این زمان هم نباید زیاد طول بکشه به خاطر اینکه آشکار شدن این وجه از چهره مخوف سپاه او رو در مدار تحریم های بزرگ بین المللی قرار میده و او اصلا تحرکی دیگه نخواهد داشت. و من گمانم بر اینه که بعد از فوت آقای خامنه ای ما با یک شیب بسیار تند به سمت پایان جمهوری اسلامی خیز خواهیم برداشت.
آقای نوریزاد شما آخوندها رو میشناسید، این ذاکران مظلومیت حسین که بیشتر از هزار سال در واقع معین البکا بودن، مردم رو به گریه وادار میکردن برای گریه بر مظلومیت حسین، چگونه است که حتی یک نفر بین از این آخوندها پیدا نشده است که یک اعتراضی بکند، یک سخنی، چیزی که آقا حق این ملت خورده شد، این ملت مظلوم حقش کجاست؟ اینها تنها دهانها رو بستند و هیچ سخنی از هیچ کسی بر نخواسته، من نشنیدم حداقل.
شما نگاه بکنید، یک بانویی که چهرش استخوانی است، پوستی بر استخوان داره و سنی از او گذشته، یک نانآور داشت، یک پسر، و این پسر رو بردن زدن کشتند، خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی. یعنی واقعا اگر اشکی در چشم مردم هست، اگر علاقه ای به کربلا هست، علاقه ای به امام حسین هست، اگر شعوری هست، معرفتی هست، مذهبی هست، تشیعی هست، ملایی هست، آیت اللهی هست، اینها باید در اطراف مردان و زنان و بچه ها و کودکانی شیون بکنن و زجه بزنن. همین امروز در همین حکومت آسیب دیدن، فرزندانشون به تلخترین شکل ممکن از پا در آمدن، عزیزانشون سالهای طولانی زندانی شدن، از مملکت تارانده شدن، در خانه ها دغمرگ شدن. باور کنید من توی این سفرهایی که دارم جوانهایی برمیخورم جناب مشیری که توی روزهای بازداشت انقدر اینها رو به شنیع‌ترین شکل ممکن آسیب رساندن که میدیدید قبل از زندان پهلوان بوده، بروروی داشته، شاداب بوده، پر از نشاط بوده و بعد از زندان منزوی شده، سکوت اختیار کرده و دم بر نمیاره و توی زندان بلایی بر سر اینها آوردن، چه دختر چه پسر. یعنی میخوام به شیعیان ایران، به اونهایی که برای عزای امام حسین بر سر میزنن، شیون میکنن، علم و کتر بر میدارن، میگم این کمال آرزوی آدم کشان بیت رهبری است. شما خشم خودتون رو، اشک خودتون رو، متوجه شمر و خولی و دوردستای تاریخ و علی اصغر و کربلا بکنید و از شمرها و خولیهای امروز باز بمانید و افرادی که در اطراف ما آسیب دیدن نپردازید. یک ملا به جز آقای منتظری من ندیدم توی این خانواده زندانیان سیاسی بچرخن، در خانه کسانی که بچه هاشون کشته شدن بچرخن، به اینا سر بزنن، دلجویی بدن. ملا آدم ترسویی است و تمام آیت الله ها چنان ترسیدن که همه مجیزگوی شخص رهبرن تا لقمنانی رهبر در کاسه اونها بیندازه. علتش هم اینه که من و شما رو بسیجی ها کار میخوام بکنن، یه چند تا شعار میدن، ما وقتی دل به موقعیت خودت نبندی چرا باید بترسی؟ ولی یه آیت الله هم به تیتر آیت اللهیش دل بسته، هم به اون رساله‌ای که بیرون داده، هم به جمعیت طلاب و بیت و محل رفت و آمد و تدریس. کافیه چهار تا بسیجی بفرستن پشت در خونه یکی از این آیت الله ها، او رو سکه یک پول بکنن و اینها همشون ترسیده و بزدل هستن. من یادمه یکی از این آیت الله ها گفتم شما چرا از این مردم دفاع نمی کنید؟ چرا فقط و فقط تدریس و شهریه دادن و پول از مردم گرفتن پرداختید و در همین محدوده متوقفی؟ برگشت به من گفت آقای نوریزاد، یه چراغی اینجا ما روشن کردیم، نگرانیم که مبادا خاموش شود. این افقی است که یک آیت الله داره، به همین دلیل همین افق بر منبرها جاری است و نه که کربلا برای ملایان در طول تاریخ ناندانی بزرگی بوده، سفره بسیار پت و پهن و گشوده‌ای بوده، مرتب بر کربلا و مصیبت کربلا شاخ و برگ زایاندن و این سفره رو تا تونستن وسیع کردن. و همین دلیل شما در طول سال ایامی که مردم عزادارن بسیار بسیار فوزونتره تا اون چند روزی که مردم شادن. یعنی واقعا اگر نوروز چهارشنبه سوری از دور دست‌های تاریخ به ما نرسیده بود، ما دیگه شادمانی نداشتیم.
بله همینطوره، همینطوره. میخواستم از شما سوال بکنم که آیا این آیت الله ها و این ملا هم طیف های مختلف دارن، یا این که همه منفعل هستن و از رهبر ترسیدن؟ یعنی آیا عدالت خواهی از زبان این ملایان هرگز در واقع صادر شده است که شما بدانید، یا آقایان هستن که حداقل در جلسات خصوصی نقدی دارند در این آخوندهای دولتی؟
مطلقا ببینید، آخوند و آیت الله در ایران مرد. الان یک منبر شما منبر آزاد در این کشور نمیدید مطلقا، یعنی هیچ منبری آزاد نیست. من یه بار به یکی از این ملاهای صاحب نام اصلاح طلب در لباسش دیدار نوروزی داده بود، حالا اسم نمیبرم، به ایشون گفتم شما چرا لباس پوشیدید؟ این مردم آزادی میخوان، یعنی این لباس شما ظاهرا آزادی میخواد، منبر میخواد، شما ندارید، برای چی این لباس رو پوشیدید؟ این لباس رو در بیارید هر وقت این مملکت نستید منبر درستی بید بعدن بپوشید. قبول نکرد، گفتش که نه، این چه حرف تنزیه که شما میزنید، تازه من در بیارم، مگه بقیه در میارن این لباس رو؟ خب واقعیتش اینه که ملایان یک گرسنگان بزرگن، واقعا میگم بجز آقای احمد منتظری، بجز آقای احمد منتظری و یه جاهایی مثلا آقای صانعی و آقای بیات زنجانی مختصری، تمامی آیت الله ها و تمامی ملاها، تمامی طلبه ها دم فرو بستن، حتی در خلوت خودشون شهامت و جرأت این رو ندارن که نقدی بود. اولا که تمامشون چاکر مسلکن، مثل مثلا آیت الله، فرض کنید جوادی آملی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله مصباح یزدی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، همه اینها وامدار بیت رهبری هن و مأمورین اطلاعات، پوست دستن اینها کندن، خط و نشان اساسی یه اتاق اینها، حتی باور کنید یه خلوت اینها شنود کار گذاشتن. همین آقای نوری همدانی، یادم یه جمعی از دوستان ما رفته بودن پیشش، صحبتهایی داشتن، به اینا گفته بود که با ایما و اشاره به اینا گفته بود که پشت سر من بلند شید را بیاید، اینا رو برده بود زیر زمین، گفته بود که اون بالا شنود گذاشتن، من جرئت نمی کنم حرف بزنم، برده بود اینا رو تو زیر زمین، حالا یکم پیچ پیچ کرده بودن. اینها آدم های وابستن و اون آخوند حکومتی که همیشه عوض می دادن پیش از انقلاب که آخوند نباید حکومتی باشه، از دم همشون حکومتی هن و گیره بگیر و مفتخار حکومت و به تعبیری وامدار بیت رهبری و سپاه و بسیجی ها به شدت اینها را احاطه کردن، جرأت نطق کشیدن ندارن، چنان حیثیت اینها رو از آزادگی تهی کردن، از اخلاق تهی کردن، از طرفداری مردم، از طرفداری حق، از طرفداری درستی و انصاف تهی کردن، که شما واقعا گاهی اوقات وحشت میکنید. من خودم ندیده بودم یک زرتشتی آمد آقای مشیری پیش من یک فتوا از آقای خامنه ای نشون داد، من وحشت کردم. یه نفر از آقای خامنه ای در مقام آیت الله و مرجع تقلید سوال کرده که آقا در یک خانواده زرتشتی که پدر و مادری هست و 10 فرزند، یکی از این فرزندان از زرتشتی بودن دل کنده و رفته مسلمان شد، حالا پدر مرده، اموال این خانواده تکلیفش چی میشه؟ آقای خامنه ای با دستخط آیت اللهی خودش فتوا داده که تا زمانی که مسلمان هست چیزی به کافر نمیرسد یا کافر ارث نمیبرد. من وحشت کردم که مگر میشه یک انسان، حالا جدای از آیت اللهی، اینقدر حیولاگون به انسان دیگر بنگره و بگی که آقا همین یک نفری که از این خانواده 12 نفری رفته مسلمان شده، تمام ثروت اون خانواده میاد میریزه تو جیب این یک نفری که مسلمان شده، بقیه برن قاز بچرونن. اینه که واقعا نگرش مذهبی نگرش حیولاگونیست و علت این بیتربیتی بزرگی که ما در شاکله ملی در کشور میبینیم، بخش وسیعیش ناشی از بیتربیتی های مذهبیست، سرازیر شده در اخلاق مردم. و این سهم بزرگی آیت الله ها و ملاها ها و منبریان در این بیتربیتی دارند.
جناب نوریزاد، من یک سوال دیگر از شما دارم و برنامه رو اتمام هست، این رو عرض میکردم و آن این که شما وقتی در اقصای کشور سفر میکنید، صحبت مردم چیست؟ خواست مردم چیست؟ شما چه میشنوید از بطن جامعه؟
باور کنید اگر یک معدل بگیریم از پرسش‌های متعددی که مردم دارن از من، به یک پرسش مشترک میرسیم که آینده چی میشه. یعنی این پرسش آینده چی میشه، پشتش یک پرسش دیگه هست که میگن این ملاها کی میرن. من باید به این دو پرسش پاسخ فهمانه و خردمندانه بدم، شعار ندم، بی دلیل امید ایجاد نکنم. بهشون میگم که به هر حال ملایان لقمه های درشتی دست یافتن بعد از قرنها، به این راحتی دست نمیکشن. ما به هر روی خودمون رو باید محیای روزهایی بکنیم که با اینها با خردمون در بیافتیم. یعنی ملا ما رو به خرافه دعوت میکنه، به بیخردی دعوت میکنه. ما با خردمندی باید با اونها مواجه بشیم. یعنی به تعبیری نقطه ضعف ملا آگاهی است، خردمندی است، هوشمندی است، شایستگی است. هر کجا در ایران شما انگشت بگذارید یک ملایی در اونجا مسئول بوده، از اونجا اگر مفسده بر نخواسته حتما اونجا ضایع شد، از ریخت افتاده. علتش هم این است که ملایان مطلقاً برای مملکت داری تربیت می شدن، بل درست در نقطه مملکت داری، به خاطر اینکه حوزه تعلقشون یک جای دیگه است، هر کجا بر سر مسندها قرار گرفتن، مثلا امام جمعه شده، بخشدار شده، نمیدونم قاضی شده، اونجا رو به گند آلودن و اونجا رو ضایع کردن. این ضایعه ملی که ما در کشور میبینیم به خاطر حضور ملایان بر سر مسند هاست شکل کلیش. و چون ملا آدم بیلیاقتی است، آدم های بیلیاقت رو کار میگیره. مثلا شما بر سر یک وزارتخانه حتما آدم شایسته اون وزارتخونه رو نمیبینید، بلکه آدمی رو که مثلا به یک ملا نزدیکه یا از طرف یک آیت الله سفارش شده میبینید. پس فروکاستن نخبگی، فروکاستن شایستگی و خردمندگی در کلیت کشور دست به دست هم داده. ما در مسئله آب به ورشکستگی بزرگ داریم نزدیک میشیم، در زمینه محیط زیست، در زمینه صیانت از سرمایه های انسانی، که آن سوی این سرمایه های انسانی فرار مغز هاست. به هر حال همه اینها نشان دهنده این هستش که ما یک آسیب بزرگ ملی رو به خاطر حضور ملایان تحمل کردیم و اگر این کشور به تحقیر در افتاده و اون اعتبار جهانیش رو از دست داده، به خاطر همین بیلیاقتی هایی است که اینا دارن. پس در پاسخ پرسش شما این رو میگم، مردم اغلب از من سوال میکنن. همین دیروز رفته بودم بین بازنشستگان که جلوی مجلس تظاهرات داشتن، از من میپرسیدن که آینده چی میشه. یعنی این آینده چی میشه سوال مشترک 99% مردم، حتی طرفداران خود نظامه. مگر اون 10% که حالا متنعمن از نعمتهای بیت رهبری و از اینکه در حلقه حواریون حضرات هستن، اونها شاید نگرانی نداشته باشن. و این رو هم بگم، کشور ما و شما جناب مشیری بهشت رانتخاران و دزدان و ناشایستگان هستند. و هر چی دزد هست ایران براش بهشت، هر چی رشوه پرداز و رشوه گیره این کشور براش ایدئاله. و این یک اندوه بسیار بزرگی است برای من.
آقای نوریزاد، من از شما بسیار سپاسگزارم دوست گرامی که تشریف آوردید و با ما صحبت کردید. امیدوارم باز با شما صحبت بکنیم. بی اندازه از شما ممنونم، همچنین از دوست ارجمند آقای بدیعی که در واقع مدیریت کردن و زحمت کشیدن و این واسطه برقراری ارتباط شدن. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم جناب نوریزاد.
درود بر شما. من هم از جناب شما و از کارانتون که برای ما اینجا تریبونی نداریم، رسانه ای نداریم، فضا پرداختید و ما بتونیم سخن مردم خودمون رو واگویه بکنیم. این سخنان گرچه سخنان منه با شما در میان گذاشتم، اما سخن در گلو مانده بخش وسیعی از مردم ماست که امکان فریاد کشیدن ندارن، رسانه ای ندارن. درود بر شما، سپاسگزارم.
مواظب خودتون باشید آقای نوریزاد. بسیار ممنونم از شما. هموطنان گرامی، سخن گفتیم با آقای نوریزاد. امیدوارم که صدای آقای نوریزاد درست پخش شده باشه، چون این صدا از طریق آقای بدیعی آمد، یعنی آقای بدیعی باشون تماس گرفتن و بعد صدا رو منعکس کردن اینجا و این بهترین کاری بود که ما میتوانستیم با شرایط موجود انجام بدیم. از سپهر گرامی بسیار سپاسگزارم. از آقای نوریزاد مجدد سپاسگزاری میکنم، این مرد شجاع. و دوست گرامی آقای بدیعی هم بسیار سپاسگزاری میکنم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد. آزاد
آقای نوریزاد عزیزم.
منم جانم،
جانتون سلامت باشه، خسته نباشید. من از تو سپاسگزارم.
سپاسگزارم از شما هم که واسطه این امر خوب شدید. تشکر میکنم، امیدوارم در آینده همدیگر رو ببینیم از نزدیک، امیدوارم در ایران.
حتما حتما ازتون سپاسگزارم.